أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحثی که در مبحث کفایه داشتیم در المقصد الثانی که مرحوم آخوند بحث نواهی رو مطرح میکنه، چون در المقصد الاول مرحوم آخوند در واقع بحث اوامر رو مطرح میکنن. میدونید که کتاب کفایه 8 مقصد داره. مقصد اول پیرامون بحث اوامره، المقصد الثانی بحث پیرامون نواهی هستش که در همین مبحث نواهی 3 فصل رو مرحوم آخوند بیان میکنن که در فصل اول 5 مطلب رو بیان کردن. چون امروز جلسه اول ما هستش و در واقع بعد از تعطیلاتی که گذشت و دوستان امتحان داشتن و ما میخواهیم جلسه اول ترم دوم رو در واقع برای دوستان مطرح بکنیم، خوبی که این مطالب یادآوری بشه که ما در ترم اول و از ابتدای سال در واقع المقصد الثانی رو شروع کردیم و المقصد الثانی پیرامون نواهی بود که در همین بحث نواهی 3 فصل داشت. فصل اول که خود فصل اول 5 مطلب رو مطرح می‌کرد. یکی ماده نهی بود، هیئت نهی بود، اینکه مطلوب به نهی چیه و آیا نهی دلالت بر چه معنایی داره، و چهارمین مطلب این بود که آیا نهی دلالت بر مرغه و تکرار میکنه، و یکی هم بحث ترتب بود، اینکه بحث ترتب آیا نهی به واسطه معصیت ساقط میشه یا نمیشه. اینها رو مفصلا برای دوستان مطرح کردیم. این فصل اول بود. در فصل دوم در مورد این بود که در مبحث نواهی آیا امر و نهی در شیء واحد میتونه جمع بشه یا نه، و این هم مقدماتی داشت که این مقدمات رو برای دوستان مطرح کردیم و مرحوم آخوند قائل شدن که امر و نهی در شیء واحد با هم جمع نمیشه. این مطالبی بود که در جلسات قبل و در ترم اول برای دوستان مطرح کردیم. اما فصل سوم، آخرین فصلی که در بحث نواهی مطرح هست، این هستش که آیا نهی در عبادت، اگر ما نسبت به عبادتی نهی داشتیم، مثلا می‌فرماید لا تسلفی دار المقصوبه، یا نسبت به معامله ای نهی داشتیم، میفرماید اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. توجه فرمودید، اگر نهی به عبادت خورد یا نهی به معامله خورد، یه وقت هست ما میخواییم حرمت تکلیفی رو ثابت بکنیم، یه مطلبه. این که نهی دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه، خب این تردیدی نیست، این شکی نیست که نهی اگر در عبادت، قطعا نهی در عبادت، مثلا میگن لا تسلف المحیض، خانومهایی که عادت ماهانه هستن مثلا نماز نخونن، این که این نهی دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه، این رو حالا انشالله بحث خواهیم کرد که نهی دلالت بر حرمت تکلیفی داره، در عبادت داره. اما الان بحثی که ما داریم این هستش که آیا نهی در عبادت و یا نهی در معامله این حرمت وضعی رو به دنبال داره یا نداره، یعنی نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نه، نهی در معامله موجب فساد میشه یا نمیشه. در اول بحث نواهی در اون فصل اول، اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن، اونجا مطرح کردیم که نهی دلالت بر حرمت تکلیفی داره، یعنی ظهور خود نفع، همجوری که امر دلالت بر وجوب داره، نهی هم دلالت بر حرمت داره. اما صحبت اینجا این هستش که آیا نهی در معامله و عبادت موجب فساد هست یا نه؟ به عبارت علمی این که آیا ملازمه ای بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی هست یا نه؟ یعنی اینکه اگر ما گفتش که لا تسلفی دار المقصوب دلات بر حرمت تکلیفی کر، آیا این ملازمه با فساد هم داره یا نه؟ یا اینکه اگر گفت وزر البی، آیا این نهی در معامله که حرمت تکلیفی داره، آیا این موجب فساد هم هست؟ یعنی موجب فساد خود معامله هم هست و معامله فاسده یا نه؟ پس اینجا بحث وضعیه، یعنی در اینجا حرمت وضعی رو میخواییم بحث بکنیم. مرحوم آخون میفرماید قبل از اینکه وارد بحث بشیم مقدماتی رو ایشون مطرح میفرماید. قبل از ورود به اصل بحث 8 مقدمه رو ایشون بیان میکنن. ایشون میفرماید که مقدمه اول، چنان که این مقدمه اول در بحث اجتماع امر و نهی هم برای دوستان مطرح شد، اینکه فرق بین این مسئله و مسئله قبلی چی هست؟ یعنی تفاوت بین این مسئله که نهی در عبادت یا معامله موجب فساد میشه یا نه، ملازمه بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی هست و فساد هست یا اینکه ملازمه نیست. این بحث با بحث قبلی که اجتماع امر و نهی بود که آیا امر و نهی در شیء واحد با هم جمع میشن یا نمیشن، چه تفاوتی با هم میکنه؟ مرحوم آخوند در اونجا مطرح فرمودن، شما میدونید که بین اصولیین در واقع این اختلاف هست که تمایز بین علوم و تفاوت بین علوم به چی هست. مثلا دو تا علم رو میخوایم از هم تمییز بدیم، یا مثلا بین مسائل یک علم، مثلا فرض کنید یه وقت میبینیم مثلا در یک اصول میبینیم مسائلی مطرح میشه، حجیت خبر واحد هست، حجیت ظواهر هست، حجیت اجماع هست، بحث تعادل و تراجیح. این مسائل و اینها رو اگر بخوایم تمییز بدیم، این تمییز و فرق بین اینها به چی هست؟ بعضیا گفتن تمایز بین علوم به موضوعاته، بعضیا گفتن به محمولاته، بعضیا گفتن هم به موضوعات هم به محمولات هست. اما مرحوم آخون میفرماید که تمییز بین علوم به اغرازه، یعنی غرض مؤلف باید ببینیم چی هست. اگر غرضش استنباط مسائلی که مربوط به استنباط میشه، این مسائل مربوط به علم اصول میشه. اگر نه، غرضش احکام فعل مکلف هست، این مربوط به فقه میشه. اگر غرضش نه، غرضش این هستش که در واقع کلمه و کلام رو میخواد تعریف بکنه و در واقع مطالب مربوط به ادبیات رو میخواد مطرح بکنه، خب اینجا در ادبیات. ببینید مرحوم آخوند نظرش این هستش که تمایز بین علوم به اغراض خود مؤلفه، یعنی باید ببینیم غرض او چیه. ممکنه بعضی از این مسائل با هم تداخل بکنه، یعنی در اون غرض مؤلف ممکنه یک مسئله مثلا فرض کن در ادبیات باشه، ولی چون در غرض مؤلف دخالت داره، این رو بیا در مباحث اصول مطرح بکنه. یا یک مسئله مثلا فرض بفرمایید در فقه مطرح بشه در حالی که مسئله اصولیه، ولی چون به خاطر اینکه غرض مؤلف رو تأمین میکنه و غرض مؤلف هست، این رو در علم فقه بیاره، میشه جزء مسائل علم فقه. پس بنابراین ممکنه خیلی از این مسائل با هم تداخل بکنن. اگر ما بیایم، مرحوم آخون میفرماید، اگر ما بیایم تمایز بین علوم رو به موضوعات یا محمولات بخوایم قرار بدیم، خب طبیعتاً خیلی از این مباحثی که در اصول و فقه بحث میشه، اینا استدرادی باید باشه. یعنی به چه معنا؟ به این معنا که اینها در واقع مناسبت نداره، یعنی اینها جزء مسائل نیست، اما به مناسبت میایم چیکار میکنیم، میایم ذکر میکنیم، ولی جزء مسائل علم حساب نمیشه. اگر موضوعات رو بیایم بگیم به موضوعاته، مثلا بگیم موضوع فقه، موضوع اصول، خب بگیم مثلا فرض کنید موضوع علم اصول چیه یا مسائل علم اصول چیه، اگر ما بیاییم تمایز رو به موضوعات قرار بدیم، خب طبیعتا خیلی از این مسائل اصلا مربوط به علم اصول نمیشه. اما اگر نه، بیاییم بگیم تمایز بین علوم به اغراض خود مؤلف هست، خب بسیاری از این مباحث علم اصول در واقع جز خود مسائل علم اصول میشه، چون بخاطر اینکه در غرض مؤلف هم دخالت داره. مثلا شما فرض کنید در ادبیات موضوع کلمه و کلامه، اگر ما بگیم که موضوع ادبیات کلمه و کلامه، موضوع علم اصول مثلا مباحث حجیته یا ملازمات عقلیه و غیر، مثلا مستقلات عقلیه غیر مستقلات عقلیه، اگر ما بخواهیم تفاوت بین علوم رو به موضوعات قرار بدیم، خب طبیعتاً خیلی از مباحثی که در علم اصول هست اینها رو باید جز مسائل علم اصول قرار ندیم، توجه فرمایید. اما اگر نه، ما تمایز بین علوم رو به اغراض قرار بدیم، بگیم غرض مؤلف رو باید نگاه کرد، ممکنه مثلا فرض بفرمایید که خیلی از مطالبی که در فقه داره بحث میشه این مطالب مثلا فرض کن جز مسائل علم اصول باشه، ولی چون این غرضش فقهه میشه جز مسائل فقهیه، یا همون قواعد فقهیه اگر در اصول بخواد بحث بشه چون غرض مؤلف این هستش که میخواد استنباط احکام شرعیه رو به دست بیاره، میاره در اصول بحث میکنه، خب میشه جز مسائل علم اصول. پس وقتی که اغراض رو قرار دادیم خیلی از این مسائل علوم با هم تداخل میکنن و میشن جزء مسائل همون علم، توجه فرمودید. خب حالا صحبت اینه، سوال اینه که تفاوت بین این مبحث ما که نهی در عبادت و معامله آیا موجب فساد میشه یا نمیشه، با اون مسئله قبل که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن هست یا نیست، تفاوتش چیه؟ ما در همون مبحث اجتماع امر و نهی مطلب رو مطرح کردیم و بیان کردیم و گفتیم مرحوم آخر میفرماید تفاوت و اغرازه، یعنی غرض اونجا، یعنی غرض در مبحث اجتماع امر و نهی این هستش که آیا امر و نهی بر شیء واحد جمع میشه یا نه، یعنی در واقع آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی اگر امر و نهی رفتن روی طبیعت روی عنوان رفتن، آیا معنون که صلات در دار قصبی هست این هم دوتاست یا اینکه نه این در واقع شیء واحده، یعنی آیا ترکیب ترکیب اتحادیه یا ترکیب ترکیب انضمامیه، توجه فرمودی. خب یه عده قالب اجتماع امر و نهی شدن، مرحوم آخون قالب امتناع شد، خب در اونجا پس بحث چیه؟ در اونجا بحث این است که آیا امر و نهی وقتی که روی طبیعت قرار میگیرن این از طبیعت به خود معنونم سرایت میکنه، یعنی معنونم دوتاست یا اینکه نه معنون یکیه. اونجا بحث از ترکیب اتحادی بود، ترکیب انضمامی بود. اما در بحث اینجا این هستش که در واقع نهیه، یعنی معناش اینه که وقتی که ما اونجا اومدیم گفتیم که غالب امتناع شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم، حالا صحبت اینه که چون اگر جانب امر رو در اونجا مقدم کنیم که دیگه این بحث فصل سوم دیگه مطرح نمیشه، کسانی که در بحث در مبحث اجتماع امر و نهی بیان جانب امر رو مقدم بکنن بگن امر بر نهی ملاکش مقدم هستش، دیگه نوبت نمیرسه که بگیم آقا نهی در عبادت، چون اصلا عبادت دیگه نهی نداره. مثلا در اونجا در بحث مبحث اجتماع امر و نهی اگر گفتیم که امر مقدمه، خیلی خوب صلاتی صحیحه دیگه، حالا اونجا دیگه نهی نداره، صلات در دار مقصود دیگه نهی نداره. اما انما الکلام که ما بیایم قالب امتناع بشیم و جانب نهی رو مقدم بکنیم، بگیم که در اجتماع امر و نهی نهی مقدمه، حالا صحبت اینجا اینه که آیا نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نمیشه، پس بنابراین غرض اونجا با غرض اینجا متفاوت میشه. این مقدمه ای اول، این مقدمه ای اول رو دوستان توجه بفرمایید. فصل فی ان النهی عن الشیء، آیا نهی از شیء، حالا این شیء که میگه میخواد عبادت باشه میخواد معامله باشه، لا تصلی فی دار المقصوبه لا تصلی فی المحیز، یا در مورد عبادت مثلا فرض بفرمایید که وزر البی ازا نودی علی السلات من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله وزر البی، توجه فرمودید نهیه در خود معامله، آیا این نهیه در عبادت و معامله هل یقتضی فساده ام لا، آیا مقتضی فساد هست، فساد اون شی هست ام لا، ولی یقدم امور. خب مرحوم آخون می فرماید که قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم هشتا مقدمه رو ایشون مطرح می فرماید. در مقدمه اول می‌فرماید الاول انه قد عرفت فی مساله سابقه الفرق بینها و بین هذه المساله، در همون مساله سابقه که بحث اجتماع امر و نهی بود ما فرق بین اون مسئله یعنی بحث اجتماعی امر و نهی و بین هذه المسئله یعنی این مسئله، کدوم مسئله، این که نهی در عبادت و معامله موجب فساد میشه یا نه، این ما اون فرق رو در اونجا بیان کردیم. و انه لا دخل للجهت المبحوث عنها في احدهما بما هو جهت البحث في الاخرى، یعنی این که میگه دخالت نداره، دخالت نداره یعنی فرقه، یعنی مناسبتی نیست، این دوتا با هم مناسبتی با هم ندارن، اینطور نیست که بخوایم ما این بحث رو با بحث قبلی از هم بیان تداخل بکنیم. مرحوم آخون لذا میفرماید این فصل با فصل قبلی تداخل نمیکنه، چون اگر میخواست این بحث رو بحث قبلی تداخل بکنه در این صورت دیگه در قالب فصلون ایشون نمی آورد. این که در قالب فصلون آورده یعنی یک مسئله جدایی از اون مسئله هست. میفرماید به انه لا دخل للجهت المبحوث عنها، هیچ دخالتی نداره اون جهتی که بحث میشه. این که میگه جهت یعنی غرض، اون چون بخاطر اینکه ایشون میفهمه تمایز بین علوم به اقرازه، اون غرضی که بحث میشه از اون غرض در احدهما به ما، به اون غرضی که هو جهت البحث فی الاخرى، یعنی غرض او با غرض ای با هم متفاوته، یعنی اون غرض از او این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، اما صحبت از اینجا این هستش که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. پس غرض دوتا. و ان البحث فی هذه المساله فی دلالت النهی به وجه یأتی تفصیله علی الفساد، بحث در این مسئله ما چیه که امروز میخوام مطرح بکنیم، این است که آیا نهی دلالت میکنه که به وجهی که تفصیلش خواهد اومد، آیا نهی دلالت بر فساد میکنه به خلاف تلک المساله، به خلاف اون مسئله مبحث اجتماعی امر و نهی. در اون مسئله اجتماعی امر و نهی صحبتی نبود که نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، صحبت اینه که امر و نهی با هم جمع میشه یا نمیشه. فان البحث فیها، در اون مبحث اجتماعی امر و نهی بحث چی بود؟ فی ان تعدد الجهت آیا تعدد عنوان یجدی فی رفع قائله اجتماعی امر و نهی فی مورد الاجتماع ام نه، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، این میشه ترکیب انضمامی. یعنی چی؟ یعنی قائل اجتماعی امر و نهی دیگه خاتمه پیدا میکنه، یعنی قالب اجتماع میشیم. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی به این معنا که ما اونجا مطرح کردیم، گفتیم امر روی طبیعت صلات رفته، نهی هم روی قصر رفته، حالا این عنوانه، آیا تعدد عنوان موجب میشود که اون صلات در دار قصری که میخواد امتثال بده مکلف این دوتا بشه؟ یعنی صلات در دار قصری بگیم دوتاست، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی دوتاست. اگر گفتیم دوتاست یعنی دوتا با هم جمع شده، یعنی قائل به جواز میشیم، میگیم هم امر داره هم نهی داره، چون که قائل به جواز همین مطلب رو مطرح کردن، گفتن هم امر داره هم نهی داره، لذا هم مطیع هم عاصیه، یعنی هم معصیت کرده هم اطاعت کرده، نمازش صحیحه. خب آیا تعدد عنوان کفایت میکنه در رفع قائل اجتماعی امر و نهی در مورد اجتماع ام لا؟ یعنی آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، قالب اجتماع میشیم. اگر گفتیم نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، ترکیب میشه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی نمیتونه هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. اینا رو مفصلا در اون جلسات برای دوستان ما مطرح کردیم. نمیتونه اگر ترکیب اتحادی باشه، صلات در دار قصب هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. مگه اینکه بگیم دو چیزه، یک قصب یک صلات، مثل نماز خوندن و نگاه به نامحرم. چطور نماز خوندن و نگاه به نامحرم در اینجا دو چیزه؟ لذا نماز رو باطل نمیکنه. یا نماز خوندن کسی که مثلا فقط موسیقی هم داره گوش میکنه، خب این نماز رو که باطل نمیکنه، چون ترکیب انضمامیه، یعنی در واقع اتحاد نداره. اینطور نیست که صلات هم امر داشته باشه، امر به صلات خورده، نهی به موسیقی خورده، به نگاه به نامحرم خورده، اونجا دو چیزن. اما صلات در دار قصبی هم همین طور هست، یا ترکیب اتحادیه، یعنی صلات واحد هم امر داره هم نهی داره. خب اینها رو ما مطرح کردیم در اونجا. پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماید تمایز بین علوم و اقراض غرض اینجا با غرض اونجا متفاوته. توجه فرمودید. این نسبت به مقدمه اول. مقدمه دوم که در اینجا مطرح میشه در بحث این فصل سوم که نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، این است که آیا این بحث که نهی دلالت بر فساد میکنه، گفتیم که ما الان بحثمون نهی تکلیفی نیست، چون نهی تکلیفی در الفصل اول گذشت که گفتیم نهی دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه. ما اینجا بحثمون نهی حرمت وضعیه. حرمت وضعی معناش یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا عمل فاسد هست یا فاسد نیست. یه بخص میگیم این عمل رو انسان انجام بده گناه کرده ولی عملش صحیحه. مثلا فرض کنیم میگیم معامله در روز جمعه معاملهش صحیحه ولی گناه کرده، این حرمت تکلیفیه. اما یه بخص میگیم نه، حرمت وضعی رو میخوایم بحث بکنیم. حرمت وضعی معناش اینه که یعنی ملازمه بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی هست، به این معنا که بگیم اگر نهی شد آیا دلالت بر فساد این معامله میکنه یا نمیکنه. توجه فرمودید؟ خب حالا صحبت اینه که این بحثی که ما الان مطرح میکنیم که میخوایم بگیم که نهی در معامله یا در عبادت موجب فساد هست یا نه که حرمت وضعی باشه، آیا این از مباحث الفاظ یا اینکه نه این جزء مباحث ملازمات عقلیه است، یعنی عقل این رو میگه. خب در اینجا هم در این مقدمه سوم اختلافه. مرحوم شیخ میفرماید که این بحث عقلیه. شیخ رحمت الله علیه میفرماید این بحث عقلیه و ربطی به اصلا به الفاظ نداره. یعنی وقتی که شارع نهی میکنه از خدمت شما کنم عبادتی که مثلا در دار مقصوبه هست، مرحوم شیخ میفرماید این نهی دلالت بر حرمت داره. خب مرحوم شیخ میگه وقتی که شارع میگه لا تسلفی دار المقصوبه، این نهی دلالت بر حرمت داره. عقل این ملازمه رو برقرار میکنه که عقل میگه یعنی این ملازمه هستش که وقتی که شارع نهی کرد در عبادت، این ملازمه با فساد داره. یعنی این عبادتی که نهی داره این نمیتونه تقرب قرار بگیره، نمیتونه مقربیت قرار بگیره. حالا در بحث معامله مرحوم شیخ میفرماید بحث خواهیم کرد. در عبادت مرحوم شیخ میفرماید ملازمه با فساد هست، یعنی نهی در عبادت ملازمه با فساد هست، اما در معامله میفرماید نه، نهی ملازمه با فساد نیست. توجه فرمودید؟ این ملازمه عقلیه نیست. اما خب حالا این رو ما بحث خواهیم کرد، خواهیم گفتش که آیا این ملازمه هست یا نه. عزیزان من، پس مرحوم شما اون چیزی که از مرحوم شیخ رو میخوام مطرح بکنیم این است که مرحوم شیخ میفرماید که این بحث مربوط میشه به ملازمه، که آیا ملازمه‌ای بین حرمت تکلیفی و فساد هست یا نه. اما مرحوم آخر میفرماید نه، این بحث ملازمه عقلی نیست، بحث عقلی نیست، بحث لفظیه، به خلاف اون چیزی که مرحوم آخر در مبحث اجتماعی امر و نهی مطرح کردن. اگه دوستان یادشون باشه در بحث اجتماعی امر و نهی مرحوم آخر مطرح کردن، گفتن که این بحث عقلیه، یعنی در مبحث اجتماعی امر و نهی آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، اونجا فرمودن که بحث عقلیه. ولی در اینجا مرحوم آخون میخواد بگه که بحث چیه؟ اینجا میخواد بگه بحث لفظیه، یعنی نمیخواد بگه که ملازمه عقلیست. یعنی ما از لا تسلفی دار المقصوبه از خود لفظ میخوایم بفهمیم که دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، ولا عقل چنین دلالتی رو نداره. عقل چنین دلالتی نداره که بخواد ملازمه برقرار کنه بین حرمت، یعنی حرمت تکلیفی و فساد. یعنی اون چیزی که مرحوم شیخ میگه، مرحوم شیخ میفرماید اینجا بحث عقلیه، یعنی اینکه نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، این رو عقل در واقع میخواد بفهمه که وقتی که شارع نهی کرد و حرمت تکلیفی آمد، آیا این دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. لذا در عبادت مرحوم شیخ میگه دلالت بر فساد میکنه، چون به خاطر اینکه عبادتی که نهی داشته باشه مقربیت قرار نمیگیره، نمیتونه مقرب الالله باشه. اما در مسئله معاملات ظاهر، حالا باید مراجعه کنن دوستان، اما ظاهر مرحوم شیخ، حالا خواهیم گفت انشالله خواهد میاد، که در واقع اون چی که در خاطر بنده هست این هستش که ایشون در معاملات این ملازمه رو قبول نداره که نهی در معامله دلالت بر فساد بکنه. یعنی دلالت بر حرمت تکلیفی داره اما دلالت بر فساد نمی کنه، اما در عبادت این ملازمه رو پس بنابراین مرحوم شیخ قائل به این هستش که این ملازمه عقلی است. اما مرحوم شیخ میفرماید، مرحوم آخون میفرماید نه، این داخل در مبحث عقلی نیست، ربطی به ملازمات نداره، بلکه این بحث لفظیه. صحبت اینه که آیا این نهی که شارع کرده به دلالت مطابقی دلالت بر فساد میکنه یا به دلالت التزامی یا به دلالت تزامنی. پس اینجا بحث الفاظه. ببینید ما یه ملازمه عقلیه داریم، یه لازم و ملزوم در دلالت مطابقی و دلالت التزامی داریم که میگی مثلا این دلالت مطابقیش اینه و این لفظ دلالت التزامیش اینه. توجه فرمودید. مرحوم آخون میفرماید که این بحث مربوط به الفاظ میشه، ملازمه عقلی نیست، بلکه این دلالت التزامی خود الفاظ هستش، که این رو انشالله هم برای دوستان مطرح خواهیم کرد. از ثانی، مقدمه دوم این است که انه لا یخفا ان عد هذه مسئله من مباحث الالفاظ، مخفی نماند که این مسئله از مباحث الالفاظه. چنانکه مرحوم آخون در مبحث قبل میگو اون بحث عقلیه، بحث اجتماعی امر نه، ولی در اینجا میفرماید نه، این مسئله از مباحث الالفاظه. خب شاهد شما چیه؟ مرحوم آخون دلیل رو این ذکر میکنه، میفرماید انما هو لعجل انه فی الاقوال. این که ما میگیم این مبحث انما هو و این مباحث الفاظه به این خاطر هست که انه فی الاقوال قول، ما قولی داریم که به دلالته علی الفساد در معاملات، میگن به دلالته زمیش به نهی برمیگرده، که این نهی دلالت بر فساد میکنه در معاملات، که مال خواهیم گفت که دلالت نمیکنه، ولی اینها میگن نه دلالت بر فساد در معاملات میکنه. ما انکار الملازمه عقلیه، بالای ملازمه بنویسید ملازمه عقلیه، اینا انکار میکنن ملازمه عقلیه رو بین فساد و بین حرمت، یعنی میگن بین فساد و بین حرمت اصلا ملازمه عقلیه نیست. ببینید ملازمه عقلیه رو رد میکنن، میگن ملازمه عقلیه رو قبول نداریم، از اون طرف میگن نه دلالت بر فساد میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی اینا میخوان بگن که آقا ظهور لفظ اینه، یعنی از لفظ میخوان استفاده بکنن فساد رو، همونجوری که مرحوم شیخ مرحوم آخون میفرمادی از مباحث الفاظه. پس قولی داریم که دلالت میکنه نه بر فساد در معاملات، ما انکار الملازمه بین فساد، بین نهو برمیگره به فساد و بین حرمت، التی هی مفاده فیها، این حرمتی که این حرمت مفاد فساد است در معاملات. چون میدونید بخاطر اینکه ما فساد بس خود حرمت میخوام استفاده کنیم، بیاد حرمت تکلیف میخوام ملازمه رو برقرار کنیم، این حرمت مفاد فساد است، مفاد او به فساد برمیگرده فیها در معاملات. خب پس بنابراین این دلیل مرحوم آخونده که مرحوم آخون میفرماید که این بحثی که در اینجا مطرحه، یعنی بحث اینکه نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نمیشه، این مربوط به مباحث الفاظه، این ربطی اصلا به ملازمات عقلیه نداره. خب ولا ينافي ذلك ان الملازمه على تقدير ثبوتها في العبادات انما هو تكون بينه وبين الحرمه ولو لم تكن مدلوله بالصيغه. خب یه مطلبی رو خوب دوستان توجه بفرمایید، اون مطلب این هستش که خب اگر کسی از مرحوم آخوند سوال بکنه، بگه مرحوم آخوند شما که میاد میگید که دلالت نهی بر فساد میکنه یا نمیکنه از مباحث الفاظه، آیا اگر نهی در عبادت و نهی در معامله داشتیم آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ شما گفتین جزء مباحث الفاظ، یعنی به دلالت التزامی خود لفظ میخوایم بفهمیم دلالت بر فساد میکنه نه، بحث عقلی نیست. خب ممکنه اصلا ما حرمت در عبادت به واسطه لفظ و انشاء صیغه اصلا نباشه. ببینید عزیزان، گاهی احکام انشاء میشن به صیغه، مثلا میگه اقیم الصلاه یا مثلا میگه لا تسلفی دار المقصوبه، اما یه وقت هست که نه، این حرمت رو به واسطه دلیل لبی ما میفهمیم، مثلا به واسطه اجماع ما میفهمیم، اجماع داریم که مثلا صلات در دار قصبی حرامه. خب اگر گفتیم صلات در دار قصبی حرامه، خب اینجا که دیگه ما نمیتونیم تمسک به صیغه بکنیم، که چون اصلا صیغه نداره، دلیل لبیه، یا عقل مثلا فرض کن دلالت بکنه، یا دلیل لبی، این دلیلی که به واسطه عقل و واسطه اجماع به دست میاد. خب این که صیغه نداره که ما از صیغه و از الفاظ بخوام دلالت بر فساد بکنیم که ببینیم دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. مرحوم آخر میفهمد ولا ينافي ذلك، این منافات ندارد که ان الملازمه على تقدير ثبوتها في العبادات، این ملازمه بنابر فرض ثبوتش در عبادات، انما تکون و بینه و بین الحرمت لولم تکون مدلولتن به صیغه، لا ینافی ذلک. این حرفی که ما زدیم که گفتیم که این جزء مباحث الفاظه، این منافات نداره که در جایی که صیغه نباشه اونجا بگیم به ملازمه عقلیه است. خوب توجه کنید مرحوم آخون چی میگه. میگه در جایی که ما صیغه نداریم، یعنی حرمت به واسطه الفاظ به دست نیومده، نگفته لا تسلفی انشاء لفظ نکرده، بلکه به واسطه چی اومده؟ به واسطه دلیل لبی مثلا اومده. توجه فرمودید؟ لولم تکن مدلولت هم به صیغه، یعنی اصلا صیغه‌ای در کار نبوده، اون حرمت رو ما تونستیم به واسطه اجماع به دست بیاریم، به واسطه عقل مثلا به دست بیاریم. توجه فرمودید؟ خب در اونجا صیغه نداریم که بخوام بگیم آقا ظهور صیغه آیا در فساد هست یا نه، آیا ملازمه داره یا نداره. پس بنابراین اگر هم بخوایم قائل بشیم، باید قائل به ملازمه عقلیه بشیم. یعنی کلام مرحوم شیخ انصاری رو اگر ما مطرح بکنیم، کلام مرحوم شیخ انصاری هم اون جایی رو میگیره که نهی مدلول صیغه باشه، یعنی در واقع نهی انشاء شده باشه به صیغه، یا این که اصلا نهی انشاء نشده باشه به صیغه، از دلیل لبی بخوایم بفهمیم. مرحوم شیخ قائل به ملازمه عقلی است. یعنی چه بگه لا تسل فی دار المقصوبه؟ خب اونجا بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که فساد بشه آیا ملازمه عقلیه هست یا نه؟ اونجایی هم که حرمت به واسطه اجماع ثابت بشه، اجماع بگه حرام صلات در دار مقصوبه، اونجا هم عقل میگه ملازمه است بین این حرمت و بین فساد. توجه فرمودید؟ پس کلام مرحوم شیخ مورد خدشه نیست، اما کلام مرحوم آخون مورد خدشه است. این که میفهمید این جزء مباحث الفاظه، خب ما همه جا حرمتمون به واسطه الفاظ نیست، ممکنه واسطه دلیل لبی باشه، واسطه اجماع باشه، به واسطه عقل باشه. اونجا وقت چجوری بگیم که مثلا فرض کنیم بحث واسه الفاظه؟ اونجا ما بحث میکنیم، اونجایی هم که اجماع حرمت رو بیان کرده اونجا هم میخوایم بحث بکنیم که آیا دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. لذا مرحوم آخون میگه لا ینافی ذلک. این مطلبی که گفتیم این منافات نداره که ان الملازم على تقدیر ثبوت افر عبادت. ببینید ملازمه یعنی ملازمه عقلیه، الا تقدیر ثبوت فی العبادت انما تکون و بین فساد و بین حرمت لولم تکون مدلولتا به صیغه. اون ملازمه عقلیه جایی که مدلول به صیغه نباشه، و الا تقدیر عدمها تکون و منتفیه بینهما لامکان ان یکون البحث معه فی دلالت صیغه. خوب توجه بفرمایید. خب اگر ملازمه باشه، انما تکون و بینه و بین الحرمه ملازمه عقلیه رو میگیریم، ولو لم تکن مدلولتا به صیغه، و علا تقدیر عدمها یا اینکه ملازمه نیست بین حرمت و فساد، تکون و ملازمه منتفیه بینهما یعنی بین فساد و حرمت، در واقع دیگه ملازمه ای نیست. چی میخواد بگه مرحوم آخو؟ میخواد بگه که در جایی که مدلول به صیغه نباشه، یا ملازمه هست ملازمه عقلیه یا ملازمه عقلیه نیست. اینی که مرحوم شیخ میفرماید ملازمه عقلیه، اون جایی هست که لو لم تکن مدلولتا به صیغه، یعنی جایی که حرمت از دلیل لبی به دست بیاد، مثل اجماع که صیغه نداره که بگیم صیغه ظهور مثلا در فساد داره یا نداره. خب اما در جایی که صیغه باشه، در جایی که مثلا میگه لا تسل فی دار المقصوبه، اینجا بحث لفظیه، لامکان ان یکون البحث معه با وجود این ثبوت ملازمه، یعنی با وجود این که ملازمه عقلیه هستش، ممکنه که بحث چی باشه؟ معه، یعنی ثبوت ملازمه عقلیه، با وجود اینکه ملازمه عقلیه بحث میشه، فی دلالت صیغه، یعنی هم ما در ملازمه عقلیه بحث میکنیم هم چی در دلالت صیغه، که آیا دلالت صیغه لا تسل فی دار المقصوبه دلالت بر فساد داره یا نداره. بما تعم و دلالت ها بالالتزام، به گونه ای که چی؟ بما میفرماید در دلالت صیغه، بما تعم و دلالت صیغه بالالتزام، که آیا تعم و دلالتها یعنی هم حرمت تکلیفی رو میگیره هم حرمت وضعی رو میگیره، دلالت صیغه اونها به التزام، یعنی این که میگه تعم هم به دلالت مطابقی هم دلالت التزامی و هم ملازمه عقلیه، ملازمه عقلیه رو هم بحث میکنیم. اما اگر ببینید ملازمه عقلیه مرحوم آخون میکنه در جایی جاری میشه که لم تکن مدلولتا به صیغه، اما اگر مدلول به صیغه باشه لامکان ان یکون البحث معه با ثبوت الملازمه فی دلالت صیغه، اون وقت در دلالت صیغه هم باید بحث بکنیم. به ما تعم دلالتها به گونه ای که مثلا عمومیت داشته باشه دلالت صیغه بالالتزام، یعنی به این معنا که آیا صیغه دلالت میکنه بالالتزام، این التزام که داره میگه غیر از اون ملازمه عقلی است، این مراد همون دلالت التزامی خود لفظه، دلالت داره بر التزام به اینکه بر فساد یا نه. فلا تو قاسو به تلک المسئله التي، پس قیاس نمیشه به اون مسئله، یعنی اجتماع امر و نهی، چون در مبحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخون به اون 100% اون عقلیه، اصلا لفظی نیست. التي لا یکاد و یکون لدلالت لفظ بهی به اون مسئله مساسون، اصلا هیچ ارتباطی نداره در اون بحث، اصلا لفظ هیچ ارتباطی نداره. اجتماع امر و نهی مسئله کاملا عقلیه که آیا دلالت بر این که امر و نهی با هم جمع میشن جمع نمیشن، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، اون بحث کاملا عقلیه، اصلا ربطی به بحث لفظ نداره. اما در اینجا ما میتونیم ارتباطش بدیم. فلا تقاس به تلک المسئله، این مسئله به اون مسئله قبلی که مبحث اجتماع امر و نهی باشه قیاس نمیشه. اون مسئله چی بود؟ التی لا یکاد و یکون لدلالت لفظ بها، اون بحثی بود که لفظ به اون مسئله اصلا مساسون هیچ ارتباطی نداره، مساسون هیچ ارتباطی نداره. فتعمل جیده. این مقدمه دوم تا اینکه برسیم به مقدمات دیگر انشاءالله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.